بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من جاء بالحسنات فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. در ذیل آیه ان الذين فرقوا دينهم شيعا در تفسیر کاشف این چنین آمد است که بهترین وجهی که من خوندم در تفسیر آیه همان است که صاحب تفسیر المنار گفته است، که منظور از ان الذين فرقوا اهل کتاب است و خداوند مسلمین را هشدار می‌دهد و تحذیر می‌کند از فتنه اختلاف. این بحث مبسوطاً گذشت که آیه مطلق است و شامل مشرکین، اهل کتاب، مسلمین همه خواهد شد، ولی منظور آن است که اگر یه نکته خوبی در تفسیر المنار بود و مورد تعجب صاحب تفسیر الکاشف قرار گرفت، لذا گفتن به این که خیر ما قرأتو یا احسن ما قرأتو همان است که در تفسیر المنار است، اون نکته ضعف و شر ما قرأتو هم باید می گفتن، که بدترین چیزی که در تفسیر من خوندم همان است در تفسیر المنار است که ان الذين فرقوا دينهم شيعا، اون را بر شیعه امامیه تطبیق کرده است و پیدایش شیعه را یه مذهب سیاسی دانست که کم کم تدریجا یه مذهب دینی شده است. غرض آن است که اگر یک نقطه قوتی بود که دیگران رو گفتم، نقطه ضعف هم درش هست که دیگران از تفسیر اون نقطه ضعف مسئولند. مطلع بعدی آن است که این که فرمود من جا بر حسن افرا و اشرم سالها و من جا به سیه افرا یوزا الا مثلها، در دو بخش وعده و وعید سخن فرمود. بخش اول که مربوط به وعده است، انجازش یقینی است، چون خلف وعده قوی است و قوی از ذات اقدس اله محال است که یمتنی و ان الله است نه یمتنی و ان الله. یقینا خداوند به وعده خود وفا میکند. این مطلب اول که من جا بالحسنه فرو اشرم سالها، گرچه به صورت خبر هست ولی به دایی انشاء القا شده وعده است. منظور از این حسنه چیست؟ روایات ما سه طایف است. بعضی از اونها گفت بین که ای کسی روزه مستحبی گرفت، مهمان کسی شد، مهموندار او را به نهار دعوت کرده است، او برای ادخال سرور در قلب صاحب خانه روزش رو افطار بکند، این مشمول حسن است. طایفه دوم که اکثری روایات باور تشکیل میدن همانن که میفرمایه کسی ماهی سه روز روزه بگیرد، اولین پنجشنبه ماه و آخرین پنجشنبه ماه و چهارشنبه وسط. در بعضی از نقل ها احیانا به عکس آمده است. اگه کسی ماهی این سه روز روزه بگیرد، اون وحر و کینه و گناه و غبار دل را با این سه روز روزه گرفتن شستشو میکند و این مصداق آیه مبارکه من جا بر حسن فراوش را امسال هست. طایفه سوم روایاتی است که جریان حسن را ولایت اهل بیت علیه السلام میدانند و سیئه را عداوت این خاندان. البته هر سه طایفه حق است، برای اینکه اینا مثبتانند و بیان تطبیق است نه تفسیر. و اما مهمترین نکته در این طوائف سگانه نصوص همان است که حسنه را به ولایت تطبیق کرده است، برای اینکه در سوره مبارکه شورا آیه 23 مطلبی دارد که تطبیق حسنه بر ولایت آسان خواهد بود. اصل اون آیه 23 سوره شورا این است که ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. در این آیه مزد رسالت را مودت قربا پیامبر و اهل بیت علیه السلام می‌داند. بعد می‌فهمد من یقترف حسنة. این به خوبی نشون میدهد که منظور از این حسنه در این کریمه مصداق کاملش همون ولایت اهل بیت است. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت و القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. البته اینجا هم تسبیق است نه تفسیر، ولی تسبیق بر یک شاهد داخلی است. بارزترین مصداق حسنه هم ولایت خاندان پیغمبر علیه السلام است. و مودتی که در اینجا مزد رسالت قرار گرفته است هم ولایت است، چون اگه کسی خدا را کرده ولایتی اینها را نداشته باشد صرف دوستی عاطفی که معیار نیست، دوستی دینی که اینها را دوست داشته باشد به عنوانی که اینها ولی امر مسلمینند، وگرنه ولایت اینها را نپذیرد چه دوستی دارد؟ مثل دوستی قوم خویشی خودش خواهد بود، اون دیگه نمیتواند اجر رسالت پیغمبر باشد. آدم پسر خود، برادر خود، مادر خود، پدر خود را دوست دارد، این که اجر رسالت پیغمبر نیست. این گونه از دوستی های عاطفی نقشی ندارد، اون دوستی های عقلی و ولایی و دینی است که میتواند اجر رسالت باشد. تناسب حکم موضوع هم اقتضا میکند که اون دوستی عقلی معیار باشد نه دوستی عاطفی. پس این سه طایف نصوصی که در زیر این آیه وارد شده است اون هم قابل جمع اند و بالاترین مصداقش هم برابر آیه 23 سوره شورا همون جریان ولایت اهل بیت علیهم السلام خواهد. مطلب بعدی که در بحث دیروز هم اشاره شد آن است که معیار در سنجش حسنات و سیئات در قیامت این نیست که کسی در دنیا کار خوب یا کار بد کرده باشد. ممکن است در دنیا کار خوب کرده باشد ولی آثارش از بین برده باشد، یا کار بد کرده باشد ولی با توبه، انابه، شفاعت و مانند اون او را از بین برده باشد. بلکه منظور آن است که کسی در دنیا کار خوب کرده باشد و این کار خوب را همچنان حفظ کرده باشد تا قیامت آورده باشد که من جاء بالحسنه. چه این که منظور آن است که کسی کار بد کرده باشد و این کار بد را با توبه شفاعت مانندان شستشو نکرده باشد و در صحنه قیامت با سیئه آمده باشد. اگرچه اون چه به وسیله شفاعت توبه به مانند آن گناه او شستشو شد، این آیه حاکم بر اون آیه است که من یعمل مثقال ذره شرا یره. چه اینکه اگر کسی کار خوب کرده باشد ولی در اثر غیبت یا امثال غیبت اثر کار خوب خود را از بین برده باشد و کار خوب او به دیگری منتقل شده باشد، باز هم این مضمون حاکم بر اون آیه است که من یعمل مثقال ذره خیرا یره. چون حکومت گاهی به لسان اثبات موضوع است مثل التوافق بالبیت صلاتون، گاهی به لسان نفی موضوع است مثل لا ربا بین الوالد و الولد. دلیل حاکم گاهی توصیه میدهد دلیل محکوم را به لسان اثبات موضوع نظیر التوافق بالبیت صلاتون، گاهی هم تضییق میکند دائره دلیل محکوم را به لسان نفی موضوع مثل لا ربا بین الوالد و الولد. اگر دلیل آمد گفت حسنات غیبت کننده به دیوان عمل غیبت شده نوشته می شود، این حاکم بر من یه عمل مثقال ذره خیرن یره است. و اگر دلیل آمد که ناظر به شفاعت از توبه است که شفاعت توبه به مانند اون باعث می شود یه گناه کرده از بین برود، این حاکم بر اون آیه است که من یه عمل مثقال ذره شرن گرم. عمده آن است که انسان با حسنه وارد قیامت می شود یا با حسنه وارد با سیئه وارد قیامت می شود. مطلب بعدی آن است که در باره حسنه خدا وعده چهارگانه در طوائف اربع داده است که بحثش در دیروز اشاره شد. آیاتی که وعده پاداش الهی را در باره حسنات افاضه می کنند چهار طایف است. یکی این که اگر کسی کار خیر انجام بدهد، من جاء بالحسنه فله خیر منها، که در آیه 84 سوره مبارکه قصص آمده است. اونجا که فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، خیر برو دو برابر یا سه برابر باشد خیر است، برو کمتر از ده برابر باشد. اما اون چی که در آیه محل بحث است این است که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. این عشر امثالها با اون خیر و منها به حسب ظاهر هماهنگ نیست، برای اینکه این عشر امثالها نشون میدهد که حتما ده برابر است. اون خیر و منها کمتر از ده برابر هم شامل میشود. لکن این گناه از امور مطلق و مقید چون مثبتانن در صدد بیان فضل الهیان هرگز معارض هم نیستن. مطلب بعدی آن است که این عشر امثاله ها اگر چون چه رقم خاص باشد با اون چه که دستور مبارکه بقره آمده است که خدا یکی را به 1400 برابر عطا میکند با اون هماهنگ است. ولی اگر چون چه منظور از این عشره ناظر به کثرت درجات و از آف فضل الهی باشد، یعنی خدا چندی برابر میدهد، حد مشخصی را بیان نکرده باشد، این با اون آیه سوره مبارکه بقره که فرمود مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سنابل سبع سنابل با اون مخالف نیست، برای اینکه این ناظر به کثرت است و با اون کثرت 1400 برابری هم می‌سازد. و اگر احیانا منظور از این عشره خود عشره باشد نه ناظر به کثرت، بازم معارض بار و آیه سوره بقره مانند اون نیست، برای اینکه اینا مثبتات هم یه جام فهمه 10 برابر، جام فهمه 1400 برابر، یه جام بیشتر. سرش آن است که درجات خلوص فرق میکند، مورد نیاز فرق میکند. یه وقت است که اون حسنه مورد نیاز جامعه است، احدی نیستم که قیام به اون کار بکنن، خب در اینجا اثر اون حسنه خیلی است. گاهی هم حسنه با کمال اخلاص انجام میگیرد، اثرش من خیلی است. این هم که احیانا گفته میشود حسنات الابرار سیئات المقربین، این است. یه وقت یه حسنی است که اگر یکی از افراد ابرار انجام بدهد درجه مخصوصی دارد، ولی اگر همون را مقربین انجام بدهند در جاده برتری نصیبشون میشه و معرفت اونها اخلاص اونها بیشتر است و هران درجات اعمالشون بیشتره. و خداوند چه در سوره مبارکه آل عمران چه در سوره مبارکه انفال به تعدد درجه اشاره کرده است. فرمود لهم درجاتون که در سوره انفال هست. و اگر قبلن هم ملاحظه فرمودید این درجات برای انسان اول حال است، بعد ملکه است، بعد منزله فصل مقبه وجودی به هویت خواهد بود نه ماهیت. جایی میرسد که خود انسان این درجه میشود که برابر سوره آل عمران فرمود هم درجاتون نه لهم درجاتون. چون حسنات ابرار سیئات مقربین است، پس اگر یک کاری را مقربین انجام دادن و به عنوان حسنه محسوب شد، البته درجات برتر و بیشتری دارد. لذا آیه‌ای که فرمود در سوره قصص من جاء بالحسنه فله خیر منها، یا اون چی در آیه محل بحث فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یا اون چی در سوره مبارکه بقره آمده است که که مثل حبتن انبت سرابل و چه اونچه که در سوره مبارکه زمر آیه 10 آمده است که از همه اینها بالاتر است، اینا قابل جمعن. در آیه 10 سوره زمر چنین آمد: قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربهم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. به قدر ذات اقدس اله به صابران فیض میداد که به حساب در نمی آید، نه بی حساب است، نه اینها حسابی ندارند، نه همه حساب دارند یک، و کار خدا هم برابر نظم حساب است دو. اما به غیر حساب یعنی اونقدر عطای الهی زیاد است که به حساب در نمی آید، وگرنه کسی از حساب مسئول نیست. در اول سوره مبارکه اعراف که انشاءالله در پیش داریم، اونجا فرمود که فرنسعلن الذین ارسل الیهم ورنسعلن المرسلین. ما مرسل و مرسل الیه را سوال میکنیم، از همه میپرسیم، همه زیر سوال هم بالاخره. بنابراین اصل سوال، اصل حساب برای همه هست، منطبق به خدا نسبت به بعضی ها سریع الحساب است، با آسانی حساب اونها بررسی میکنند. خب پس این که فهمود به غیر حساب، نه معنیش نیست که اینا حساب ندارن یا کار خدا معاذالله بی حساب است، بلکه به این معناست اونقدر فضل خدا نسبت به اینها زیاد است که به حساب در نمی آید. پس این چهار طایفه از این جهت قابل جمع هن چون مثبتات هن. این اجمال بحث درباره وعده الهی. اما درباره وعید که فرمود من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها، این چون وعید است، ممکن است ذات اقدس اله اصلا عفو بکند. اگر کسی عفو کرد، دیگر در قیامت این شخص با سیئه نمی آید. بر فرض هم با سیئه بیاید، ممکن است در قیامت مشمول شفاعت بشود و عفو بشود. لذا مخالف با این آیه نخواهد بود، چون این آیه انشاست، وعید است، نه خبر. این چه این نیستی خدا بخواد خبر بدهد که اگر کسی سیئه کرد حتما به اندازه سیئه کیفر میبینه. گرچه جمله جمله خبری است، ولی به داعی وعید و انشاء القا شده است و ذات اقدس را داره تهدید میکند، ممکن هم است عفو بکند. چه در آیه سوره شورا قبلا خوندیم: ما اصابکم من مصیبت فما انکسرت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا از بسیار از لغزش ها عفو میکند، حالا یا در دنیا عفو میکند، یا در برزخ در احتضار عفو میکند، یا در برزخ عفو میکند، یا در ساحل قیامت عفو میکند. وقتی عفو کرد، دیگه حاکم است بر ادله دلیل من یعمل مثقال ذره شر شرًا یره. برای اینکه عفو الهی باعث میشود که این عمل انتصابش از عامل قطع بشود و بگوین اصلا این عمل او نیست. خب این که فرمود من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها، اون جاییست که عفو نکرده باشد. اگر جایی ذات اقدس اله عفو کرده باشد، عفوش برابر حکمت است. وقتی عفوش برابر حکمت بود، عفو نکردن در اونجا مناسب شأن خدا نیست. لذا در اون بخش صادق است که برخی از مفسران اهل معرفت گفتند که من جزاء سیئتین سیئت مثلها، اونجا دیگه الا ندارد. یعنی اگر ذات اقدس اله بخواهد برای سیئه کیفری قائل بشود و عبدش رو برنجاند، این هم سیئه است. خب میبینید این هرگز به طور عادی به ذهن نمی آید. اون چی که به ذهن می آید این است که جزای سیئه، کیفر سیئه، یه عملی است که به حال این شخص سیئه است و یسوعه و مثل اوست، معادل اوست. اما وقتی از جنبندی آیات به این نتیجه می رسید که بعضی از موارد ذات اقدس اله عفو می کند و عفوی او هم برابر حکمت است، معلوم می شود اگر عفو نکند و خلاف حکمت خواهد بود و می شود سیئه. لذا در اون گونه از مواردی که عفو خدا حکمت است، کیفر خدا می شود سیئه، لذا جزا و سیعت این سیعت و مثلها ها جزای بد را به بدی دادن بد است. بالاخره جزا یعنی همون کیفر در اینجا، چون جزا این پاداش که نیست. مثلا دارد که فلا یجزا الا مثلها، یعنی کیفرش مثل اوست. و معنای آیه این است که کیفر سیئه سیئه است، و این از باب مشاکله گفته شده. در حقیقت جزای سیئه حسنه، سیئه نیست. و اگر گفته شد سیئه، برای اینکه نسبت به اون کیفر یاب سیئه است، یسوهو نسبت به مجرم حسنه است. وگرنه ان الذين اتقوا كانوا من الذين آمنوا كانوا من الذين اتقوا يضحكون. در زیر این آیه اون روایت هست که مؤمنین در قیامت خوشحالن که از تبهکاران انتقام گرفته میشود، اینا خیلی قهقه میخندن که انا من المجرمین منتقمون عمل شده است. خب پس این که گفته می شود سیئه است، به حال خود تبهکار سیئه است که یسوه، وگرنه فی نفسه عدل الهی است، عدل که سیئه نیست. اما اون جایی که ذات اقدس اله حکمت را در شفاعت می بیند، مصلحت را در عفو می داند، عفو می کند. حالا کسی اشتباهی کرده ولی پسر او آمده در میدان جنگ شربت شهادت نوشیده، دین را یاری کرده، ذات اقدس اله به برکت شفاعت پسر، شهادت پسر، ممکن است از پدر شفاعت کند و از لغزش او صرف نظر کند. در این گونه از موارد دیگه سیه او را جزا نمی دن، عفو می کند. و اگر چونچه بخواهن به سیه او جزا بدن، یعنی کیفر کنن، این هم سیه است. خب این معنی دوم به آسانی به ذهن نمیاد. معنایی که به ذهن میاد این است که جزای سیه مثل خود سیه است، و سیه گفتنش هم از باب مشاکله است، وگرنه خود این کار حسن است چون عدل است. و به حال خود اون شخصی که تبهکار است سیئه است. خب و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اما مواردی که الا دارد و حالا اون اشاره میشه بخواست خدا، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، در خصوص سیئه است که به مثل تهدید شده است، یعنی محدود به مثل است. وگرنه در هیچ جای قرآن درباره حسنه به مثل تهدید نشده. اون چیزی که در سوره مبارکه عمل سارون داشت که جزاء وفاقا، اون در خصوص سیئه بود. وگرنه حسنه این چیزی نیست که وفاق و موافق حسنه باشد، معادل حسنه باشد، نه، گاهی از آف مضاعف بیش از اوست. اون جزایی که موافق عمل است، جزاء وفاقا، این خصوص سیئه است. در خصوص جزاء وفاقا که در ذیل آیه سوره عمل سالون است، و همچنین جزاء سیئت این سیئت و مثلها که در جای دیگر است، یا من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها که در اینجا است، یه نقد مشهوری شده است که گاهی مثلا ما میبینیم ذات اقدس اله در برابر یک کار یک کیفر تلخی رو تحمیل میکند. میفرماید اگه یک روز روزه گرفتی 60 روز باید به عنوان کفار روزه بگیری، یا یک ساعت اگه کسی که ورزید مثلا معاذ الله کافر شد و بعد از کفرم مرد، یا 70 سال کافر بود یا کمتر بیشتر، برای ابد میسوزد. این جزا مثل عمل نیست، موافق عمل نیست به ماننده. غافل از این که عمل رو همون تأثیرات نفسی اثر دارد. و کفر یک ساعته که انسان کافر بشه معاذ الله بعد بمیره، اثر این کفر یک ساعته همون عذاب ابد است، چون روح که مجرد هست اگه تیر شد برای همیشه تیره است. انسان تا زنده است میتواند این روح را مهذب و مصفا کند، و اگر نکرد و تیره کرد، این تیرگی برای همیشه میماند، چون دیگه نظیر کارهای بدنی نیست که از بین برود که. البته سیئات بدنی کیفر محدود دارد، اما سیئات قلبی و اعتقادی ثابت است. وقتی ثابت شد دیگه زمان بردار نیست، همیشه هست، برابر با اون ثباتی که دارد همیشه عذاب ببیند. اینی هم که در بعضی از نصوص تحلیل شده است به اینکه ائمه علیهم السلام فرمودند این شخص نیتش این بود که اگر تا ابد زنده بماند معصیت کند، با اینکه نیت گناه گناه نیست، هم بر معصیت معصیت نیست، بازگشتش به این است که این شخص یک تیرگی ثابتی پیدا کرده و از بین نمی رود، لذا کیفرش هم از بین نمی رود، که در بحث خروج گذاشت. پس بنابراین اگه کسی بگوید مثلا در کفاره زهار 60 روز باید روزه بگیرد، ولی اگر یک بنده آزاد کند، این یه بنده آزاد کردن معادل اون 60 روزه گرفتن. یا در کفاره ماه رمضان از یه طرف میگن 60 روز روزه گرفتم، از یه طرف میگن نه، حالا 60 روز نشد یه بنده آزاد بکنی کافی است. خب چطور یه بنده معادل با 60 روز روزه گرفتن است؟ غافل از این که ارزش این اعمال، خصوصیت این اعمال یه چیز روشنی نیست که عقل درک بکند. کلیش عقل درک میکند، اما جزئی این که آیا واقعا یک روز روزه خوردن ماه رمضان معادل با 60 روز روزه گرفتن هست یا نه، او رو که عقل درک نمیکند که حرمت ماه رمضان ایجاب بکند که به جای یک روز روزه افطار عمدی 60 روز انسان کفاره بدهد و مانند آن. پس این از این جهت محذوری ندارد. من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. این هم ضمیرش هم به من جاء بالحسنه برمیگردد، هم به من جاء بالسیئه، اختصاصی به اخیر ندارد. نه مؤمنین مظلوم قرار میگیرند و نه کافران و تبهکاران. این حذف متعلق هم دلیل بر عموم است. لذا در سوره مبارکه نساء گاهی فرمود به این که اینا لا یظلمون فتیلا، گاهی فرمود که لا یظلمون نقیرا، فرمود به این که مؤمنین به اندازه فتیل مظلوم نخواهد بود. در قبل از سوره مبارکه نساء بحثش بودش که اون چرا که انسان با دوتا انگشتش تاب میدهد و بعد به دور می اندازد، این مفتول را میگن فتیل. نقیر هم همون چیزیست که مرغ با منقار خود بر می دارد، یک گنجش با منقار خود بر می دارد. ذات اقدس اله به اندازه فتیل، به اندازه نقیر و مانند اون به احدی ظلم نمی کند. این ظلم نه برای کسانی است که جاء بالحسنه، نه برای کسی است که جاء بالسیئه، اما نسبت به جاء بالسیئه واضح است که هرگز خداوند بیش از مقدار معصیت او به کیفر نمیدهد. نسبت به حسنه هم این چیز است، حق کسی را ضایع نمی کند ولو به اندازه فصیل یا نقیر. البته تفضلی که میخواد ذات اقدس را اعمال کند، اون تفضل فرق کند. اگر جزء مقربین باشد فضلش بیشتر است، و اگر جزء ابرار باشد فضلش کمتر. والحمد لله رب العالمین.